سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید برای حمایت از آوارگان جنگ سوریه منطقه امن ایجاد خواهد کرد. کمیسیون تلفیق بودجه سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه را ممنوع کرد. و طرح تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران بار دیگر در سنای آمریکا به جریان افتاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت برای حمایت از آوارگان سوری یک منطقه امن ایجاد خواهد کرد. آقای ترامپ تصریح کرد که به باور او اروپا با اجازه دادن به میلیون‌ها نفر برای عزیمت به آلمان و دیگر کشورها مرتکب اشتباه بزرگی شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده افسوده که نمی‌خواهد چنین چیزی در خاک این کشور اتفاق بیفتد. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین دستور ساختن دیوار مرزی با مکزیک را صادر کرد. در واکنش انریکه پیانانیتو رئیس جمهوری مکزیک در سایت توییتر یک بار دیگر گفت کشورش این دیوار را قبول ندارد و هزینه ساخت آن را نمی‌پردازد. دیروز رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند رئیس جمهوری آمریکا در یک فرمان اجرایی صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن را به طور موقت متوقف خواهد کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 میگوید بر اساس مصوبه این کمیسیون سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه در بانک‌ها به منظور دریافت سود ممنوع شده است. آقای تاجگردون روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات از جمله قوه قضاییه به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند. در ماه‌های گذشته موضوع سپرده‌های بانکی قوه قضاییه و حساب‌هایی به نام صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه باعث بروز جنجال‌های سیاسی بین نمایندگان و قوه قضاییه شده بود. سه عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا مارکو روبیو، تاد یانگ و جان کورنین طرح افزایش تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران را به کنگره ارائه کردند. سناتور روبیو در وبسایت خود نوشته است پس از سالها مماشات دولت قبلی وقت آن است که ایالات متحده با حمایت ایران از تروریسم فعالیت‌های تهدیدآمیزش در زمینه موشک‌های بالیستیک و همچنین موارد فاحش نقض حقوق بشر مقابله کند. ایران حمایت از تروریسم را رد کرده و فعالیت‌های موشکی خود را نیز قانونی می‌داند. بر اساس طرح سناتور روبیو، تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان اعمال می‌شود. گستره تحریم‌های مربوط به حقوق بشر افزایش می‌یابد و دولت آمریکا موظف می‌شود در مورد شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران توضیحاتی در اختیار کنگره بگذارد. طرح تحریم‌های غیرهسته‌ای اولین بار ماه گذشته به مجلس سنا ارائه شده بود. جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا خواستار مناسبات خوب با دونالد ترامپ شده است. آقای کارتر تصریح کرده است باید با رئیس جمهوری جدید آشنا شد و از او حمایت کرد. جیمی کارتر یک دوره رئیس جمهوری آمریکا بود. او در انتخابات سال 1976 به عنوان نامزد حزب دموکرات به پیروزی رسید. جیمی کارتر در سال 1980 در دور دوم ریاست جمهوری در برابر رونالد ریگان جمهوری‌خواه شکست خورد. عدم موفقیت در آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران از عوامل اصلی شکست آقای کارتر در آن انتخابات اعلام شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در ارتباط باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما.
به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره بازگشت آرامش نسبی به بازار آزاد ارز تهران با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. هفته گذشته و در میانه دود و آتش ساختمان پلاسکو و درست زمانی که از پلیس و آتش نشان و نیروهای امدادی از مردم تهران می‌خواستند تا به نزدیکی این ساختمان در چهارراه استانبول نیایند، بودند کسانی که راه خود را به مقصد صرافهای وابسته به بانکهای دولتی در راسته صرافان خیابان فردوسی باز می‌کردند تا با ارائه کارت ملی خود 5000 دلار با قیمتی ارزان‌تر از قیمت‌های درج شده روی تابلوهای صرافی‌ها خریداری کنند. حالا دیگر دلار در دامنه پایین‌تر از 4000 تومان در محدوده 3800 تا 3900 تومان نوسان می‌کند. کاهش محسوس سقف پرواز دلار پس از آن رقم خورد که مسئولان دولتی و از جمله آنها محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که قیمت‌های فزاینده دلار مورد پذیرش دولت نیستند.
به هر صورت دولت نظرش بر اینه که این رقم حتی در بازار آزاد رقم واقعی نیست و تقلیل پیدا بکنه. امیدواریم که بانک مرکزی از ابزارهاش در لزوم استفاده بکنه و این بازار رو مدیریت بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واپسین گفتگوی تلویزیونی خود ضمن برشمردن دلایل افزایش قیمت دلار تاکید کرد که حتما نرخ‌ها متعادل خواهند شد.
5-6 درصد خود دلار رشد داشته در برابر ارزهای دیگر. به طور طبیعی خب در ایران هم قیمت رشد داشته. این فصل هم معمولا فصلی است که ما در سال گذشته، سال‌های گذشته هم یه مقدار رشد داشتیم. به هر حال یه مقدار هم رونق اقتصادی هست و وسعت واردات ما که نسبت به گذشته متفاوته، اما حتما نرخ ارز متعادل خواهد شد و نرخی که این روزهای اخیر بود حتما برمیگرده به یک نرخ متعادل.
در همان میانه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از موقتی بودن افزایش ها و مقطعی بودن نوسانات قیمت بازار ارز تاکید داشت. بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی بازار ارز در روزها و هفته های اخیر با سیاست‌گذاری ها و اقداماتی وارد عمل شد. این سیاست‌گذاری ها از فعال کردن نقش بانک ها تا ابلاغ دستور اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی برای ساماندهی بازار ارز، بازداشت برخی دلالان این بازار و سرانجام تزریق دلارهای ارزانتر و سهمیه‌ای به بازار ارز را در بر می‌گرفت. اما دلایل افزایش دلار و دیگر ارزها چه بود و چیست؟ این پرسش را احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد اینگونه پاسخ می‌دهد.
عمده‌ترین دلیل این تحول افزایش قیمت خود دلار در عرصه بین‌المللی در مقابل سبد ارزی متشکل از ارزهای قابل معامله بوده. رشد بالای اقتصادی در امریکا طبیعتاً موجب تقویت دلار میشه، اما بجز این در نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی امریکا نرخ‌های بهره بالا برده شده و پیش‌بینی میشه که 3 بار دیگه نرخ‌های بهره افزایش پیدا بکنه. همین هم به افزایش تقاضا برای دلار در بازار بین‌المللی و تقویت ارزش اون در مقابل سایر پول‌ها کمک کرد.
فریدون خاوند اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس نیز ضمن اشاره بر عوامل خارجی افزایش نرخ دلار و درون‌زای اقتصاد آمریکا بر این باور است که مشکل افزایش قیمت دلار در ایران ساختاری است.
دلیل عمده این هست که اصولا بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در منطقه دلار یا حتی میانگین نرخ تورم در سطح جهانی تفاوت زیادی وجود داره. در ایران نرخ تورم رسمی چیزی است بین 8-9%، در حالی که در منطقه دلار در محدوده 2% است و قاعدتا بر اساس تفاضل بین نرخ تورم در داخل و در منطقه دلار باید قیمت دلار در بازار ارز ایران به طور تدریجی بالا بره. یعنی چون بانک مرکزی از طریق مداخلات خودش جلوی افزایش تدریجی پلکانی نرخ ارز رو میگیره، از شیب ملایم افزایش جلوگیری میکنه، بلافاصله در شرایط خاصی ما شاهد رشد جهشی برای قیمت دلار هستیم که این البته به اقتصاد ایران بسیار ضربه میزنه.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز با تکرار دلایل افزایش جهانی قیمت دلار تاکید میکند که باید به وسوسه‌های دولت برای فروش گرانتر دلار در بازارهای ایران نیز توجه داشت.
در داخل ایران درآمدهای دولت که وارد بودجه میکنه به نرخ دلار بستگی داره. در نتیجه دولت برای ترمیم کسیهای بودجه هر چی قیمت دلار رو بالاتر ببره اون اندازه وصولی ریالیش بیشتر میشه. دولت زینف است از این نظر که قیمت دلار بالا باشه تا اون مبلغ حدود 20 میلیارد دلاری که از درآمد نفتی وارد بودجه میکنه معادل ریالی بیشتری رو برای دولت تامین کنه. البته البته طرف منفی قضیه این است که واردات به کشور و قیمت این مواد وارداتی برای مصرف کننده بالاتر میره و این تورم بالا میبره.
اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی این گزاره را به شدت تکذیب میکند.
واقعیت اینه که به شدت این مطلب تکذیب میشه. هیچ زمانی در هیچ دوره‌ای حتی در دولت‌های گذشته که من تو نظام بانکی بودم اینی که دولت به خاطر تأمین کسری بودجه بخواد نرخ ارز رو نرخ دلار رو افزایش بده اصلاً محمل درستی نیست و اگر دولت بخواد همچین کاری بکنه یه آثار منفی به شدت بزرگتر از تأمین مالی بودجه رو باید جواب بده.
به گفته سکاندار سیاست‌های پولی و بانکی در ایران دست‌هایی برای التهاب آفرینی در بازار ارز در کارند.
یه سری اخبار سیاسی که هیجانات ایجاد میکنه، مثلا فرض کنید که دولت آمریکا بحثایی که روی برجام مطرح میشه، اینا بالاخره یه اثراتی داره، ولی اون چیزی که خیلی مهمه به نظر من انعکاسای داخلی این بحثاست و نوع تحلیل‌هایی که ارائه میشه. یکی از مطالبی که گفته میشه که اینا التهاب آفرینیه، من فکر میکنم یه دستایی وجود داره که یه التهاب‌های تصنعی به وجود بیارن.
با این حال پاسخ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخی متفاوت با رئیس کل بانک مرکزی است در بیان دلایل افزایش نرخ ارز.
بعضی از کسایی که صادر میکنن خواهان افزایش قیمت دلار هستن، چون اونا هر یه دلاری رو که صادر بکنن بیارن ایران اگر قیمت دلار بالا باشه حجم قابل توجهی پول رو ریال رو میتونن جذب کنن، از نظر اونا مطلوبه. اگر قرار باشه که قیمت دلار بره بالا دیگه تولیدمون میخوابه، همه ترجیح میدن که پولاشون رو برن دلار بگیرن و بیارن، پس این به نفع ایران نیست.
کارشناسان اقتصادی بر اساس مبانی اقتصاد بازار و تعیین قیمت با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا معتقدند بازار خود به خود باید به قیمت دلار و دیگر ارزها برسد. اما در صورت پذیرفتن چنین رویکردی قیمت دلار چقدر خواهد بود؟ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی محدوده قیمتی را چنین اعلام می‌کند.
به نظر من میاد که یه رقمی تو دامنه 3600 تومان میتونه رقم مناسبی باشه و امیدوار هستم که همینم عملیاتی بشه، منتها با یه نوساناتی، این رو به هیچ وجه به عنوان یه رقم دقیق تلقی نفرمایید.
اما به گفته فریدون خاوند اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس نرخ دلار بالاتر از این حرف هاست.
به نظر من بر اساس همون دلایل ساختاری نرخ دلار در بازار ارز ایران قاعدتا باید رو به افزایش بره. بر اساس برخی ارزیابی ها نرخ واقعی دلار در حال حاضر باید چیزی در محدوده 5000 تومان باشه برای هر دلار. از لحاظ منطقی نرخ دلار در ایران افزایش پیدا میکنه تا وقتی که مسئله تفاضل بین تورم داخلی و تورم منطقه دلار به جای خودش باقی بمونه.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا نیز رقمی مشابه با فریدون خاوند را اعلام می‌کند.
چون بازار ارز در ایران وجود نداره و عرضه کننده ارز فقط دولته، درجه دولت میتونه تصمیم بگیره که چه مقدار دلار رو میخواد در بازار عرضه بکنه تا قیمتشو بتونه کنترل بکنه، و الا قیمت ریال در برابر دلار قیمتی نزولی است و اگر بازار آزاد تشکیل بشه در اونجا قیمت امروزه از 5000 تومان نیز بالاتر خواهد رفت.
در ایران بازار ارز یا بورس ارز وجود خارجی ندارد. در چنین وضعیتی که دولت بزرگترین عرضه کننده و از سوی بزرگترین خریدار ارز در بازار است، چگونه باید به این مکانیزم خود به خودی رسید؟ کامران دادخواه اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا راهکاری اینچنینی برای کشف قیمت دلار پیشنهاد می‌کند.
یک بورس ارز ایجاد بشه، دولت مشخص بکنه که چقدر ارز در بازار می‌ریزه به طور متوسط و بقیه به بازار واگذار بشه که تعیین کنن چقدر میخوان بخرن چقدر میخوان بفروشن به اون قیمت واقعی خواهد بود، و این پایین نگه داشتن نرخ دلار جز زیان برای مردم ایران چیزی دیگه نداشته. بایستی روی عوامل بازار تکیه کنن و دولت در فروش ارز نبایستی همچی کاری رو انجام بده.
اگرچه دولت و بانک مرکزی در دوره جدید حیات خود این امیدواری ها را زنده کرده بودند که بازار ارز با یکسانسازی نرخ به شرایطی نسبتاً استاندارد و معقول باز می‌گردد، اما عرضه 5000 دلار سهمیه بندی به افراد یادآور تجربه شکست خورده دهه 70 بود که تنها به تحریک تقاضاهای سفته بازی و استفاده از رانت اختلاف قیمت بازار آزاد با نرخ سهمیه‌ای دامن خواهد زد. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.